بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، عاصم قلوب الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته مولانا ابوالقاسم محمد. و علی آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجل الله فرجه. بسم الله الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. ماه مبارک رمضان به سرعت می گذرد. هفته پیش بود که در چنین روزی ماه مبارک رمضان آغاز شد. یک هفته گذشت. در این یک هفته در مهمانی خدا هر یک از ما به سهم خود، به همت و اراده خود بهره ای داشتیم، ولی این فرصتها تمر و مرسه ها میگذره مثل گذشتن ابر به سرعت، و باید لحظات و فرصتها رو غنیمت شمرد و از اونها بهره برد. گاهی از اوقات وسوسه هایی در دل میفته که پا رو از رفتن و جان رو از خواستن نگه می‌داره. گاهی دعا می‌کنیم و اجابت نمی‌شه و در دلمون خطور می‌کنه که مبادا خبری نیست. گاهی از اوقات مفهومی رو برش اصرار داریم، بعد یک دفعه وسوسه ای پیدا میشه که مبادا نیست. اونها که اهل تجربه حالات معنوی هستند میدانند که گاه در بهترین حالتهای معنوی یک خطور شیطانی انسان را از ادامه مسیر باز می‌داره. در اوج لذت مناجات با خداوند، در اوج لذت حضور، یک باره خطور تردید در حق تبارک و تعالی باعث میشه انسان از قله توجه به دره غفلت سقوط میکنه. ولی راه همینه. به هر حال این راه با مشکلات مواجهه، خوردن زمین داره. اما اون لحظه ای که چنین خطوری پیدا میشه، چنین مانعی پیدا میشه، اگر انسان بتواند اون لحظه شیطان رو با نیت خالص خودش، با عزم خودش و با صبر خودش رجم بکنه، اون وقت هست که میتواند دوباره این راه رو ادامه بده. صبر فقط صبر در مشکلات دنیا نیست که اینها ساده است. صبر در امور معنوی مشکل تره. انسان صبور باشه تا کم کم برسه. صبر در عبادت مشکل تر از صبر احیانا در مصائب و مشکلات دنیا. این که آدم بتواند کم کم قدم به قدم این مراتب رو طی کنه و برسه. بسیاری از اوقات ما به دلیل بی‌صبریمون نمیرسیم. یکی از چیزهایی که صبر میخواد معرفته. خیلی از ما گاهی تا نزدیک معرفت، تا نزدیک علم پیش میریم، یک قدم با علم بیشتر فاصله نداریم، اما چون صبور نیستیم به اون علم دست پیدا نمی کنیم. ما طلبه ها خب اشتیاق داریم برای دانستن و این اشتیاق خوبه، اما اگر این اشتیاق همراه نباشه با صبر، اون موقع است که مانع میشه از رسیدن، مانع میشه از دانستن. بعضی از ما برای اینکه زودتر برسیم به هر چیزی تمسک میکنیم و همین باعث میشه که گاهی اصلا نمیرسیم. من اومع الى متفاوت خزلت الحیل. علی ابن ابی طالب علیه السلام در کلمات قصارشون این رو دارن، فرمودن کسی که به چیزهای گوناگون اشاره می کند، من اومع الى متفاوتن خزلت الحیل، چارجویی ها، راه گشایی ها او رو در خزلان میگذاره، یعنی چاره پیدا نمی کنه، بیچاره میشه. وقتی هی این شاخه اون شاخه، این سو اون سو میپره. یک کلمه رو اگر گاهی انسان بهش توجه کنه خیلی اثر داره. من این روایت رو من اومع الى متفاوت خزلت الحیل اوائل طلبگی بهش برخورد کردم. از استاد بزرگوارم حفظه الله به شخصیتی است معروف میشناسید در زمینه های معنوی، من البته خدمت ایشون ادبیات میخوندم، پرسیدم معنای این عبارت چیه؟ ایشون فرمودن که یعنی کسی که هی از این سو به اون سو، از این شاخه به اون شاخه میپره به جایی نمیرسه. اون موقع برای من این خیلی معنادار شد، خیلی، چون من اون موقع در تردید جمع بین بعضی امور بودم و وقتی این روایت رو برخورد کردم و این تعبیر رو از ایشون شنیدم احساس کردم که این یک توجهی به من داده میشه که الان در این تصمیم گیری ها توجه پیدا بکنم. خلاصه هی این شاخه و اون شاخه نمیشه پرید. حالا یک کلمه قصار علی بن ابی طالب میتونه یه عمر راهنمای آدم باشه. لازم نیست همه نهج البلاغه رو بدانیم، یه دونه کلمه هم اگر درست بهش توجه پیدا کنی اون وقت تو زندگی خیلی اثر میبینی. این بی‌صبری ما، من خیلی از طلاب رو دیدم، خیلی از آدمهای با استعداد رو دیدم که خیلی موفق نبودند با اینکه استعدادشون خیلی خوب بود، زحمت هم می کشیدن اما بی صبر بودن، عجله داشتن. اینکه العجلتو من الشیطان واقعا اینطوره، عجله یه امر شیطانیست. این شتاب ما خیلی از اوقات مانع از رسیدن میشه. اجازه بدیم زمانش فرا برسه، تلاشمون رو بکنیم، تقاضامون رو بکنیم، دست از دعا بر نداریم، بخواهیم به جانمان نه فقط به زبانمون، بخواهیم و در این حال تحمل داشته باشیم، صبور باشیم. البته صبر سخته، صبر تلخه، صبر صبره، صبر اصلا تلخه. در کام انسان صبر همیشه با تلخی همراهه، اما تلخی است که آخرش شیرینی است. و یکی از چیزهایی که صبر بر اون باید بکنی، صبر بر بلاهایی است که در روزگار غیبت گرفتار اون هستیم. در روایات علت غیبت اشاره کردیم که یکی از عللی که در روایات ذکر شده همین است که حضرت غیبتش طولانی میشه تا امتحان بشیم ما، تا اون صفو خالص از کدر، اون غبار گرفته ها و ظلمت گرفته ها جدا بشه. اونایی میرسند که صبورند، خلاصه اون سیمرغی به قله میرسند که تحمل مشکلات رو میکنند. برابر این نباید به دلیل تأخیر بعضی از امور ناامید شد، باید امیدوار بود. لا تیأسوا من روح الله، و این امید نه لفظ، اون چه در جان ما هست همون اثر میکنه. ظاهر خیلی مهم نیست، ظاهر پوششیست که فقط کار این دنیا رو ممکنه راه بیاندازه، اونم ممکنه. اما اگر باطن بود، اون هست که کار دنیا و آخرت ما رو درست میکنه. اگر ما در باطن خودمون این صبوری رو داشته باشیم، این امید رو داشته باشیم که انشاءالله میرسیم به اون وعده هایی خدا داده، اون موقع است که عزم ما جزمتر خواهد شد و با وجود عزم توفیقات و توجهات اولیا، توفیقات الهی، اینها متوجه ما خواهد شد. دوران غیبت دوران محنت، در این دوران ما سختی ها رو باید پشت سر بگذاریم و دائم هم باید توجه داشته باشیم که سختی افزایش پیدا میکنه. نه فقط ضرورتا سختی دنیاییش، نه نه، اون چی که هست سختی دینداری است. این که دینداری در آخر الزمان از نگه داشتن آتش در دست مشکل تر میشه، این دائما شعله برتر میشه، این آتش دائما ما با هجوم شبهات و وسوسه های شیطانی مواجه تر خواهیم بود و باید خودمون رو براش آماده کنیم. اوائل ارتباط با حضرت آیت الله بهاءالدین رضوان الله علیه یه روز خصوصی خدمتشون رسیدم. اولین باری بود که خصوصی خدمتشون میرسیدم. یه مجموعه مطالبشون تو اون جلسه داشتن. یک سوالی از ایشون کردم، مشکلی داشتم، سوالی کردم، نظر ایشون رو برای اون مشکل خواستم. ایشون جوابی دادند، فرمودن فلانی تو فکر میکنی که الان این مشکل رو داری، فلان کار انجام بدی، مشکلت حل میشه. البته ممکنه مشکل تو حل بشه، ولی مشکلات دیگری برای تو پیدا خواهد شد. بعد فرمودن دنیا دار مشکلات، روز به روز بر مشکلات افزوده خواهد شد، شکلشون عوض میشه، بعضی از اون مشکلاتی که قبلا داشتی رفع میشه، ولی مشکلات دیگری جایگزین میشه. فرمودن خودت رو برای تحمل مشکلات آماده کن، نه برای فرار از مشکل. واقعا تجربه شخصی من از زمانی که این جمله رو شنیدم تا الان، 23-24 سال قبل تا الان، همین بوده که واقعا همینطوره، دائم مشکلات افزوده میشه. ما مشکلی رو حل میکنیم، مشکلات دیگری پیدا میشه، چه در زندگی فردی چه در زندگی اجتماعی. ولی ما باید صبور باشیم و امیدوار. من یه نکته عرض کنم، روحیه ما ایرانی ها، اینجا روحیه ملی است، این که عرض میکنم چون تجربه کردم با اقوام ملل مختلف برخورد کردم، یکی از ویژگی های روحیه ما ایرانی ها منتقد بودن ماست. ما به همه چیز انتقاد میکنیم، طبیعت ماست. خیلی از اقوام اینجوری نیستن که ما هستیم که دائم به زمین و زمان اشغال میکنن، ما طبیعتمون اینه. این روحیه از یه جهاتی خوبه، انتقاد زمینه اصلاحه، ولی در صورتی که ما به این نکته توجه داشته باشیم که انتقاد زمینه اصلاحه، هدف از انتقاد صرفا تخریب نیست، مثل شک میمونه، مقدمه یقینه. اگر قرار شد کسی در شک بماند، اون جز ظلمت و گمراهی نیست. حالا وقتی انتقاد میکنیم، یه نکته ای رو غفلت نکنیم که در کنار انتقاد کردن و نشون دادن نقاط ضعف، راه حل بدیم، چاره جویی کنیم، نگاه مثبت هم داشته باشیم، امید بدیم. این بده که انقدر انتقاد کنیم، همه چیز تیره و تار بشه. نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه تیره شدن همه چیز ناامیدیه، و ناامیدی بزرگترین مانع حرکت وجود امام زمان عجل الله فرجه الشریف. یکی از اسرارش امیده. حضرت کانون مستمر امیده. ما به امید زنده ایم، نباید این امید رو در حوزه های مختلف زندگی از دست بدیم، چه در زندگی فردیمون، چه در زندگی اجتماعیمون، چه در مخاطبه با مردم. نباید اونها رو ناامید کنیم، باید امیدوار باشند. و امیدوار باید بود، این یک خیال نیست، یک توهم نیست، واقعا آینده از آن ماست، حتی امروز هم از آن ماست، نه آینده. اگر می دانستیم کجاییم، اگر می دانستیم چه هستیم، اگر می دانستیم چه منزلتی داریم، می دیدیم همین امروز از آن ماست، چرا صد به آینده. اونقدر گاهی از اوقات در موقعیت خودمون گرفتار روزمرگی و تکراری نمی‌بینیم چه چیزی داریم، چه گوهری در اختیار داریم، گوهری که بهای سنگین باید برای اون داد. امیدوار باشیم. به امام زمان عجل الله فرجه شریف یکی از اسرار غیبتشون همین امیده، و این امید در فرهنگ شیعی یه معنای خاص داره. این امید در سایر مذاهب و ادیان هم مطرح بوده، اما امید موجود در سایر مذاهب و ادیان امید به یک آینده است، امید به چیزی است که در آینده تحقق پیدا میکنه، خواهد آمد. چون اونها مفهوم غیبت ندارن، همونطوری که جلسه گذشته عرض کردم. آخر الزمان منجی هست، اما غیبت مفهوم شیعیه، مفهوم مکتب اهل بیته. اما غیبت یه چیز دیگه داره. غیبت معناش این است که اون که میخواد آینده رو بسازه امروز هست، اون که قراره در آینده حکومتی جهانی بر پایه عدل و قسط برپا کنه امروز هم هست، و او امروز در میان ماست. دیروز جلسه گذشته این مسئله رو مطرح کردم که حضرت کیفیت غیبتشون چگونه است. از کردم دو نظر وجود داره. یک نظر این است که حضرت نامرئی‌اند، هستند در میان ما ولی ما ایشون رو اصلا نمی‌بینیم. حتی ممکنه الان در همین فضای سالون هم باشن ولی جایی ما نمی‌بینیم، اینجا اونجا. مستند این نظریه روایاتی است که در اون روایات این مضمون آمده که لا یرا جسمه، جسم حضرت دیده نمی شود. این مضمون در روایات آمده از امام رضا علیه السلام. این مضمون نقل شده که حضرت وقتی سوال می شه در مورد امام زمان عجل الله فرجه شریف از ایشون، می فرمان لا یرا جسمه، جسم او دیده نمی شود. یا در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام حضرت در اونجا تعبیری دارن راجع به امام زمان عجل الله فرجه شریف، می فرماین یقیب و انکم شخصه، شخص او از شما غائب است، از او شما پنهان هست. یا مثلا در یه روایت دیگری داریم باز از امام صادق علیه السلام در مورد داستان حج امام زمان عجل الله فرجه شریف که حضرت همچنان که شنیدید مشهوره، روایت داره که حضرت هر سال در حج شرکت میکنن. اونجا حضرت میفرماین فیراهم ولا یرونه، حضرت مردم رو میبیند اما مردم ایشان رو نمیبینند. این یک مضمونه. همین مضمون باعث شده که یک همچین فکری مطرح بشه که امام زمان عجل الله فرجه شریف نامرئی است، مثلا دیده نمیشه، شخصش غائبه، این سو و اون سو میره، هیچ کس نمیبینه. ولی همین روایات رو هم اگر نگاه کنیم یه نکته‌ای درش هست که جای یک تردید رو در چنین نظریه ایجاد میکنه. مثلا در همون روایت که از امام رضا علیه السلام هست که میفرماید لا یرا جسمه، در ادامه حضرت میفرماید ولا یسم اسمه، جسم او دیده نمیشود و نام او برده نمی شود. خب نام او برده نمیشه، دو تا احتمال داره. یه احتمال یعنی چون کسی نمیبینه حضرت و اسمش نمیبره، ولی مقصود این نیست. مقصود اون است که در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام آمده که الان اشاره کردم، حضرت فرمود یقیب و انکم شخصهو، بعد در ادامه میفرماید ولا یحل لکم تسمیتو، شخص او از شما غائب است و برای شما جایز نیست نام بردن او. پس اون نامش برده نمی شود یعنی جایز نیست که برده شود. در واقع مضارع هست به معنای نهی به اصطلاح اصولی، یعنی نباید نام برده شود. چرا؟ روایات نهی از تسمیه ما داریم، روایاتی که در اونها این مضمون بیان شده که شما نباید نام حضرت رو ببرید. خب این روایات که میگه نام نباید ببرید، کنار اون روایات قرار بدید که شما نباید نام حضرت رو ببرید، معلوم میشه که نمیتونه این نظر نظر درستی باشه که حضرت شخصش نامرئیه. چون اون روایاتی که در اون روایات این تعبیر وارد شده که جایز نیست نام حضرت برده بشه، این مضمون درش آمده که اگر نام برده بشود دنبال صاحب نام میگردند و اگر دنبال صاحب نام بگردند مکانش رو میابند. خب اگر قرار حضرت نامرئی باشه کی میتونه پیدا کنه اون حضرت؟ کجا با نام بردن اون حضرت مکان اون حضرت معلوم میشه؟ تو اون موقع جان حضرت در خطر باشه. قبلا گفتیم گروهی از روایات این مضمون رو بیان میکنه که علت غیبت این است که حضرت محفوظ بمانه از خطر. عرض کردیم مقصود از این نیست که حضرت خودشون مثلا خائفند از مرگ خودشون، از شهادت خودشون. این که سنت اجدادشون بوده، سنت اولیا بوده و مرگ حقی حقیقتی است که اونها مشتاق اون هستند، چون از ابتلاء به دنیا نجات پیدا میکنند. بلکه حفظ جان حضرت به این دلیل همچنان که اشاره کردیم که مأموریتی داره حضرت و باید اون مأموریت به تحقق ببخشه. خب اگر جسم حضرت نامرئی اصلا دیده نمیشه، اصلا خطری برای حضرت وجود نداره تا اسمش برده نشه، که مکانش شناخته نشه. بنابراین باید ما اون نظریه دوم رو تقویت کنیم که روایات هم معیدش داریم، غیر از این که زیل این روایات خودش اشاره داره، در واقع ما روایاتی هم داریم. مثلا در مورد حج امام زمان عجل الله فرجه و شریف، در برخی دیگر از روایات مضمون اینه که حضرت می فرماین در اونجا که انساخ به حاضر امر، بله البته این روایت از محمد ابن عثمان امری هستی که از در واقع نواب اربعه که او تعبیرش اینه والله انساخ به حاضر امر لیحضر المسلم کل سنه یعن ناس و یعرفهم، حضرت مردم رو می بیند و اونها رو می شناسد و یرونه و لا یعرفونه، مردم هم حضرت رو میبینند اما نمیشناسند. پس اون تعبیر که در روایت داره که حضرت در حج ظاهر میشه فیراهم ولا یرونه، مقصود یعنی نه این که حضرت رو اصلا نمیبینند، که نمیشناسند. جسم حضرت رو میبینند، با خود حضرت احیانا برخورد میکنند اما نمیشناسند. در یه روایت دیگری هست امام صادق علیه السلام می فرماین این نفی صاحب حاضر امر سننن من الانبیاء، در صاحب این امر امام زمان عجل الله فرجه و شریف سنت های از انبیاء هست، سنتن من موسی بن عمران و سنتن من عیسی و سنتن من یوسف و سنتن من محمد صلی الله علیه و آله. فاما سنته من موسی، سنت امام زمان از موسی، فخائف یترقب، خائف، همون خوفی که موسی اون موقعی که در جستجوش بودن داشت. خب اگر امام زمان اجل الله فرجه شریف دیده نمیشه، زمان از عیسی علیه السلام آن است که آنچه در مورد عیسی گفتن در مورد او خواهند گفت، یعنی تردیدی که در او پیدا میشه. و اما سنته من یوسف فالصدر، جعل الله بینه و بین الخلق حجابا یرونه ولا یعرفونه. سنتی که از یوسف علیه السلام داره امام زمان اجل الله فرجه شریف، این پوشیده شدنه به این مضمون که خدا یه حجابی میاندازه، مردم میبیننش اما نمیشناسن. که در بعضی روایات همین مضمون که آمده تعبیر میشه که حضرت در بین مردم میرفت و آمد میکنه، با اونها معاشرت داره، میبینن حضرت رو مثل بقیه اما او رو نمیشناسن. و اما سنته من محمد صلی الله علیه و آله و سلم فیقتدا به خدا و یسیر و به سیرته، به هدایت او هدایت خواهند شد و به سیره او سیر خواهند کرد. بنابراین ما نظریه دوم رو باید تقویت کنیم و روایات هم معید همین معناست که حضرت غایبند، نه به این معنا که شخصشون دیده نمیشه، بلکه به این معنا که شناخته نمیشه. حضرت در بین مردم هم مثل مردم رفت آمد میکنند. ما هم احیانا به ایشون برخورد کردیم. یه وقتی یکی از فضلا خدمت حضرت آیت الله بهاءالدین رضوان الله علیه یه دفعه گفت آقا دعا کنید ما حضرت رو ببینیم. آقای بهاءالدین یه نگاهی به ایشون کرد، فرمود شما که دیدید. اون آقا خیلی یکه خورد، مثلا یه حالت عجیبی پیدا کرد، گفت آقا کی کجا من یادم نمیاد. آقای بهاءالدینی فرمودن دیدید اما نشناختید. ما هم چه بسا حضرت رو دیدیم اما نشناختیم. البته حضرت برای بعضی ها شناخته میشه، فوقش اون خصوصیاتی که در مورد حضرت هست باید همه رو ملاحظه کرد تا ببینیم حضرت برای چه کسانی شناخته شده میشه. اونایی که هی ادعا میکنن ما دیدیم، برای اونا یا نه، برای یه کسایی که اهل این ادعا و دعواها نیستن. سوال دیگری که وجود داره در مورد حضرت این است که خب حضرت در این دوران غیبت چه می کنند؟ آیا حضرت مسئولیتی ندارند؟ آیا حضرت به نقش امامت خودشون عمل می کنند؟ آیا حضرت به عنوان یک مسلمان به وظائف اسلامی خودشون عمل می کنند؟ چه می کنند حضرت الان؟ خب امام زمان اجل الله فرجه و شریف امام غائب است، بنابراین خصوصیات امامان رو دارد و ویژگی او همین غیبت اوست که این غیبت دریایی از اسرار درش هست، اون که در برخی روایات وارد شده که اسرار غیبت جز به ظهور حضرت آشکار نمیشه این است که واقعا غیبت ابعادش خیلی پیچیده تر از این مقداره که حضرت دیده نمیشه یا دیده میشه شناخته نمیشه. یه داستان پیچیده ایست. امام از حضرت با همه شاخصهای امامت، یعنی از یک سو از علم الهی مشابه نبوت برخوردار محدثه، از سوی دیگر از اون منزلت رهبری و زعامت جامعه برخورداره، اما مسئولیت هایی رو که حضرت میتونه اتیان بکنه مسئولیت هاییست که با غیبت او منافات نداشته باشه. به همین دلیل هر چه که با غیبت حضرت منافات پیدا بکنه در واقع ساقط میشه. حضرت وظیفه‌اش تا جاییست که با غیبت او ناسازگار نیست. به همین دلیل حضرت مسئولیتی رو که مثلا حکومتی تشکیل بده نداره الان، چون با غیبتش ناسازگاره. مسئولیت این که بیاد و مثل ائمه علیهم السلام در دورانی که امکان تشکیل حکومت برای اونها نبود از طریق وکلا، از طریق مرتبطین به اونها امور شیعه رو مستقیما اداره بکنه به نحوی از آنها، اون رو هم نداره، چون این لازمش ارتباط اونهاست با حضرت و این ارتباط اگر از اون زمان دوران غیبت صغرا میگذشت چه بسا منجر به شناخت و کشف جای حضرت میشد. و هنوز هم جستجوی شخص حضرت ادامه داره. فکر نکنید زمانی که حضرت غایب شد فقط زمانی بود که دنبال حضرت میگشتن تا او رو بکشن. اخیراً شنیدید، دیدید تو این بولتنی که اخیراً در یک بولتن ها نوشتن که نیروهای امریکایی یکی از ائمه جماعات عراق رو که دستگیر کرده بودند میزدن شکنجش میدادن و اینها میگفتن بگو به ما که مهدی علیه السلام کجاست، میخوام پیداش کنیم خلاصه، و ما یکی از مأموریت هامون اینه که اینو بکشیم. چون الان مفهوم مهدویت عرض کردم تو جهان زنده شده و همونطور که قبلا عرض کردم چهار گروه در طرح مفهوم مهدویت نقش داشتن: سه گروه شیطانی و یک گروه رحمانی. شیعیان که ترک کردن مفهوم مهدویت رو و برش اصرار داشتن، با انقلاب اسلامی مفهوم از محدوده شیعه و ایران تجاوز کرد، به خصوص در سالهای اخیر با طرح مجدد شیعه و اشکال مختلف دوباره این مفهوم هی زنده و زنده تر شد. گروه دوم سلفی ها، همین وهابی ها. وهابی و سلفی یک چیزه. حالا بعضی از دوستان میپرسن وهابی با سلفی چه فرقی داره؟ سلفی ها خودشون به خودشون میگن سلفی، ما به اونها میگیم وهابی. یعنی سلفی از نظر اونها توهین نیست، مکتبشونه، ولی وهابی به اونها بگی اونها توهین میدونن، این رو بد میدونن. اونا که میگن سلفی به این دلیل که میگن ما پیرو سلف صالحی، ما به مذاهب کاری نداریم، ابو حنیفه و نمیدونم احمد بن حنبل و مالک و شافعی اینا متأخر بودن، ما تبعیت میکنیم از سیره سلف صالح. به همین دلیل معیارشون صحابه هستند و تابعی، البته اخباری هستند، ظاهری هستند، در مسلک فهمشون نسبت به دین ظاهری هستند. برای همین هر چیزی رو صحابه انجام دادن میگن جایزه، هر چیزی رو انجام ندادن هم میگن حرامه. خیلی هم دیدشون محدوده. این سلفی ها مثلا مستحب و مکروه تقریبا نمیفهمن، همه چیز یا واجبه یا حرامه، مثلا میانه نداره، دنیا رو سفید و سیاه میبینن. این گروه هم در طرح مفهوم مهدویت نقش داشتن. تو جهان اسلام این هم یکی از گروه هایی هستن که دارن دائم این مفهوم رو مطرح میکنن، به طور تفسیر غیر شیعه، به تفسیر غیر مکتب اهل بیت که در آخر زمان به دنیا میاد. بسیاری از مشخصه هایی که اونها بیان میکنن ما قبول داریم، عمده تفاوت در همینه که ما معتقدیم حضرت متولد شده و در میان ماست و غائبه، و اونها میگن حضرت آینده متولد میشه. دو گروه دیگر هم که آخرالزمانی هستند، اونها هم در واقع در طرح مفهوم منجی و آخرالزمان نقش دارن. یکی صهیونیست ها هستند که عرض کردم به شدت آخرالزمانی هستند و رو مفهوم آخرالزمان تأکید دارن و اصلا کل ساختار سیاسی، ساختار اقتصادی، ساختار فرهنگی صهیونیست بر اساس مفاهیم دینی و به صورت خاص بر اساس مفهوم آخرالزمان سامان پیدا کرده و اونا به نظر خودشون دارن زمینه ظهور منجی قوم بنی اسرائیل رو فراهم میکنن، مسیح رو، چون اونها به منجی قوم بنی اسرائیل میگن مسیح، همونی که بعدها شد مسیح. پشت مسیحیان میگفتن او همون مسیح بنی اسرائیله، ولی که بنی اسرائیل خود یهودیان منکر این بودند و هستند. گروه دیگری که طرح مسئله مهدویت کردن همین مسیحیان بنیادگرا هستند، فاندامنتالیست های مسیحی هستند که اونجلیان ها که آقای بوش و همکارانشون از این گروه هستند، پیروان به اصطلاح انجیلی عیسی، اینا از این فرقه هستند. اینا خیلی رو مفهوم آخرالزمان تأکید دارن، قبلا هم عرض کردم که اصلا اینا همکاریشون با یهود بیش از اینکه همکاری سیاسی، اقتصادی، فرهنگی از این حرفا باشه، همکاری دینیه. اصلا رو مفاهیم دینی همکاری میکنن. البته اونا نمیخوان کمک کنن به یهودیت از این جهت که کمک کنن به یهودیت از نظر مفاهیم دینیشون، بلکه کمک میکنن به یهودیت به اون دلیل که قبلا عرض کردم، معتقدن استیلای یهود بر جهان از مقدمات ظهور منجی است. بنابراین کمک میکنن مثل بعضی از این عوام شیعه که فکر میکردن چون حضرت وقتی ظهور خواهد کرد که دنیا پر از جور بشه، پر از ظلم بشه، بنابراین ما میخوایم کمک کنیم به ظهور حضرت، بیایم کمک کنیم به جور، کمک کنیم به ظلم، بعد این کمک میکنه به ظهور حضرت. حالا این هم یه تفسیریه دیگه، اونا هم این تصور کودکانه رو دارن، فکر میکنن کمک کنن به استیلای یهود، کمک کردن به ظهور منجی و همین دلیل کمک میکنن. به هر تقدیر امام زمان اجل الله فرجه و شریف الان به حال موضوع و محل توجه یه سایتی هست به نام گلوبال سیکیوریتی، یعنی امنیت جهانی. ظاهرا این سایت مربوط باشه یا به پنتاگون یا مربوط باشه به CIA، یه چیزی از این قبیل باید باشه، یا یه چیزی از این چیزا در امریکا. یه سایت عمومیه globalsecurity.com، هایی که میتونه بره توش. تو این قسمت ببینید چقدر اینها اطلاعات راجع به امام زمان اجل الله فرجه شریف جمع کردن تو این سایت، از سایت های مختلف شیعه به خصوص، کتاب های مختلف علمای شیعه که به زبان انگلیسی ترجمه شده در زمینه امام زمان، اینا تو این سایتشون لینک گذاشتن. اینا جستجو، یه جستجوی خیلی قوی است. شما الان مثلا مراجعه کنید بریتانیکا، میبینید اطلاعاتی که بریتانیکا داده راجع به امام زمان اجل الله فرجه شریف خیلی نقص داره. اما همین سایت گلوبال سیکیوریتی مراجعه کنید، اطلاعات خیلی دقیق شده، کاملا پیداست که اینها دارن از مشاوران شیعه استفاده میکنن. اصلا این مفاهیم مفاهیمی نیست که غیر شیعه به این راحتی بتونه بفهمه، چون متاسفانه بعضی از شیعیان به هر حال به نحوی از آنها بر علیه تشیع گام میزنن دیگه. و اینجا پیداست قشنگ که اینها دارن از افکار شیعه ها استفاده میکنن. البته از منابع شیعه استفاده کردن، از سایت های شیعی و غیره، ولی فقط این نیست. پیداست اصلا کسانی که اونجا هستن با مفاهیم شیعی آشنا. خلاصه الان روزگار امام زمانه. حالا در این روزگار امام زمان عجل الله فرجه و شریف چه نقشی ایفا می کنند؟ هر وظیفه‌ای، هر مسئولیتی که با غیبت حضرت ناسازگار باشه ساقط میشه. به همین دلیل عمده مسئولیت‌های امامت از حضرت ساقط میشه. البته حضرت به عنوان یک مسلمان به وظائف شرعی و دینی خودشون عمل میکنن به عنوان یک فرد، و احیانا در حدی که با غیبت ایشون ناسازگار نباشه کمک میکنند به شیعه. در برخی روایات داره، این مضمون روایته، که انتفاع ما از امام زمان عجل الله فرجه الشریف در دوران غیبت مثل بهره بردن ماست از خورشید موقعی که در پشت ابره. این مضمون تفاصیل مختلفی شده. مرحوم مجلسی احیانا دیدید در بهار 8 تفسیر ذکر کرده. تفسیر اولی که مثلا ذکر کرده میگه، ایشون میفرماید امام زمان عجل الله فرجه الشریف مثل ائمه دیگر علیهم السلام علت بائی خلقت است، بنابراین ما همه نعمت ها و برکاتی رو که در عالم داریم از اون حضرت، پس حضرت مثل خورشیدی است که در پشت ابره و ما داریم از منافع او، از وجود او بهره میبریم. البته این واقعیتی است. امام زمان عجل الله فرجه الشریف هم به تعبیری علت بائی است، هم به تعبیری در سلسله علل فاعلی قرار داره. این معنا رو ما از در بحث فلسفی قبول میکنیم، چون ها در سلسله علل هم به یک معنایی در ارتفاع وجودیشون، در قوس صعودشون در سلسله علل قرار میگیرند. اما این همه داستان نیست. حضرت فوائدی دارند برای امت غیر از اون فائده عام که در خلقت دارند، فوائد دیگر هم دارند. مرحوم مجلسی تفاصیل دیگری رو هم ذکر میکنه. مثلا میفرماید خورشید وقتی پشت ابره آدم میتونه نگاه کنه بهش، اما اگر ابر نباشه مستقیم بخوای به خورشید نگاه کنی چشمت صدمه میبینه. پس شاید مثلا فائده غیبت حضرت اینه که ما بتونیم بهتر حضرت رو ببینیم، یعنی بتونیم نگاه کنیم. تفسیر دیگه ذکر میکنه ایشون، میفرماد خب خورشید چه بسا وقتی پشت ابر هست فائدهش بیشتره از وقتی که ابر نیست. مثلا امام زمان قائلند پشت ابرند فائده بیشتری برای امت داشته باشن، و همینطور تفاصیل. ولی شاید انتفاع از حضرت به تعبیر روایت مثل خورشید پشت ابر اینه که حضرت با حفظ ویژگی غیبت و در اختفاء کامل، با حفظ همه جوانبی که مانع از این باشه که حضرت شناخته بشند، دانسته بشند که کجا هستن، اونقدری که با این منافات نداشته باشه به وظایف امامت خودشون در بین امت عمل میکنن، به وظایف هدایت خودشون، راهنمایی خودشون عمل میکنن. و چه بسا به تعبیری اون چی که از خیرات و برکات در بین این امت هست به راهنمایی و هدایت خاص اون حضرته. یه مطلبی هست، البته این روایت هست ولی مربوط به دوران غیبت کبراست. مطلبیست در احتجاج تبرسی نقل کرده، مربوط به 410 هجری قمری است، یعنی حدود 80 و اندی سال، بله 90 سال بعد از غیبت کبرا. در اونجا امام زمان عجل الله فرجه الشریف طبق اون مطلبی که طبرسی نقل کرده در احتجاج که نامه ای از حضرت است در اون تاریخ 410 هجری قمری، حضرت می فرماد ما مراقب شیعه هستیم، ما کمک میکنیم به شیعیان. بنابراین حضرت به اون حدی که بتوانند و با غیبتشون ناسازگار نباشه به وظائف امامت خودشون عمل میکنن. حالا یه نکته برگردیم، من یک کلمه اشاره کنم. ببینید ما مأموریم به دعا برای حضرت. این دعا صرفا تشریفات نیست، لقلقه لسان نیست. حضرت الان در این دنیا مثل یک آدم معمولی زندگی می کنن، بنابراین به مشکلات دنیا مبتلا هست، همونطوری که ائمه دیگر علیهم السلام بودن. و بزرگترین مشکل و سختترین مصیبت همین غیبت امامی با اون منزلت، با اون معرفت میبینه که امتی با این مشکلات و مصائب مواجهند و او در حدی فقط میتواند نقش ایفا بکنه که با غیبت او ناسازگار نباشه. خیلی به تعبیر ساده دست و پای امام زمان عجل الله فرجه و شریف از این جهت بسته شده، محدود شده حضرت. و این سخته برای یک امام، او دلسوز امته. اینا مثل جدشون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم همون حالی رو دارن که فرمود لعلک باخ اون نفسک. اینا اینقدر دلسوزند که واقعا اگر خاری به پای شیعه میره بیش از اون شیعه که این خار تو پاش رفته، اونها احساس درد میکنند. دلشون پیش ماست دائم، حضرت در فکر ماست. و در روایت داریم از امام صادق علیه السلام، اگر اشتباه نکنم، راوی سوال میکنه آقا منزلت ما در نزد شما چه مقداره؟ حضرت فرمود همون مقدار که منزلت ما هست در نزد شما. مضمونی شبیه نید اونقدر که ما به حضرت توجه خاص پیدا میکنیم، حضرت به ما توجه خاص دارن. و توجه که پیدا میکنیم، توجه داشته باشیم که حضرت در چه وضعیتی هستن. ماها اینطوری راحتیم، خیلی مسئولیتی نداریم، علممونم که انقدر نیست که خیلی چیزا رو متوجه بشیم، دانایی خودش خیلی درده. اما حضرت که همه چیز رو میبینه، همه چیز رو میدانه، و بعد باید در این حال این خار در چشم، این استخوان در گلو، حضرت سکوت باید بکنه، یه کمی همدلی پیدا کنیم با حضرت. وقتی احساس راحتی میکنیم، کنار سفره نشستیم با خانواده، با دوستان، تو خونه، تو جمع رفقا، یه وقت احساس کنیم حضرت در چه حالتی است. ما اینقدر راحتیم، حضرت اصلا از این راحتی ها بهره مند نیست، به خاطر ما. او که خاتم الاوصیاء و خاتم الاولیاءه، به خاطر امت این همه مشکلات و مصائب رو داره تحمل میکنه. برای همین باید دائم دعا کنیم برای حضرت، پیش از همه و بیش از همه. لایق‌تر از من و شما به دعا حضرته.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
خدایا 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 خداوندا، تو را به محمد و اهل بیتش قسمت می‌دهیم، فرج امام زمان ما نزدیکتر بگردان، قلب و دل اون حضرت از ما راضی و خوشنود بگردان، چشم ما به جمال نورانیش منور بفرما. خدایا خداوندا به همه ما توفیق عبادت و اطاعت و بندگی مرشمت بفرما، به همه ما توفیق تشخیص وظیفه و عمل به اون مرشمت بفرما. خدایا همه ما را عاقبت به خیر بفرما. خدایا به همه اونها که در راه اسلام تلاش میکنند توفیق بیش از پیش کرامت بفرما، دشمنان اسلام نابود فرما، رهبر عزیز انقلاب طول عمر و سلامت و عزت و قدرت بیش از پیش کرامت بفرما. خدایا گذشتگان ما ببخش و بیامرز، شهدای ما امام راحل ما مقامشون عالی است متعالی بفرما. خدایا به همه مریضان ما شفای عاجل کرامت بفرما. بر محمد و آل محمد سلام.